بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين. نحمده على آلائه ونشكره على نعمائه، والصلاة والسلام على النبي الذي أرسله بالهدى ودين الحق وجعله هاديا وبشيرا ونذيرا للعالمين، أبي القاسم محمد.
اللهم
صل على محمد وآل وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما تحت عنوان این موضوع چند جلسه ادامه یافته که چرا مسلمان ها و به چه دلائلی علی‌رغم داشتن آخرین پیام الهی، اون نیکبختی و سعادتی که در این کتاب یعنی قرآن برای آنها ترسیم شده ندارند و به آن دست نیافتند. مطالبی خدمتون از پیش زمینه های این مطلب عرض کردم، منتها نظراتی اظهار شده متفاوت، البته بعضی در تأیید، بعضی هم در رفع نقصان، بعضی هم در این هست که مثلا جلسات ظاهرا در یه موضوع طولانی میشه. در هر حال وجود نظرات مختلف و سلایق گوناگون در میان آحاد بشر یک امر طبیعی است و خداوند هم اون رو مورد تأیید قرار داده. خیلی جاها این مطلب در قرآن آمده، از جمله این آیه که ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، اگر خدا میخواست همه شما رو با یک فطرت و در واقع با یک سلیقه و یک نظر و یک شکل میآفرید. شکل از نظر سلیقه و تفکر و نوع نگرش به پدیده ها. انسان ها متفاوت و این نسبیت رو هم قرآن پذیرفته. بنابراین ما هم در همون نسبیت حرکت میکنیم و همون آیات قرآن رو هم نمی شود که به صورت مطلق و 100% اجرا کرد، و اون کسی هم که بخشش رو مثلا اجرا نمی کنه ببریمش توی فضای سیاه و اون کسی که اجرا می کنه فضای سفید و این وسط هیچ رنگی رو قائل نباشیم، انبیا هم این کار رو نکردن. شما اشخاصی که جز اصحاب پیامبرن در اطراف پیامبر میبینید متفاوتن و علی رغم رنجی که پیامبر از این مطلب متحمل میشه، ولی خداوند او رو آرام میکنه که لو کنت فظاً غلیظ القلب لانفضوا من حولک فبما رحمت من الله لنت لهم، اگر که سختگیر سخت دل بودی از پیرامون تو پراکنده می شدن و به خاطر رحمتی که در عطوفت و مهربانی خدا به تو عطا کرده با آنها به مدارات و نرمخویی رفتار می کنه. پس اینها هست، نمی شه ایراد گرفت که چرا اونطوریه چرا اینطوری. اما اون چیزهایی که منتقل شده مطلب شاید دوتاش برجسته بشه بکنیم. یکی این که من توی بحث حاشیه میرم که خب حواشی رو باید مثلا تذکر بدید، بگید نه مثلا توی یه جلسه شما توی یک جلسه روی این موضوع صحبت کن چون من تابع شما. من بحث هایی رو که برای خودم تنظیم میکنم یه بحث های اساسی ایدئولوژیک و اعتقادی اسلامی قرآنی است که میخواهم بماند، و بحثی هم هست که قبلا انجام ندادم تحت این عنوان، بحثی نشده. حالا اگر مثلا اینجا شرایط آماده نباشه یا خب دوستان همه خودشون اهل فضلن، بسیاری از این مطالب رو میدانن، یعنی وقتی من بگم برای اونها تکرار مکررات. در یه جلسه ای مثلا در ظرف یک ساعت کل این مطلب بیان بشه. خب این روش قرآن نیست. اگر روش قرآن این بود، همون عبارت قولوا لا اله الا الله تفلحوا برای هدایت کفایت میکرد. پیامبر میگفت و تمام میشد، هیچ شرحی نداره، بستی هم نداره، در همین عبارت همه چیز رو من گفتم، دیگه خودتون برید و ببینید که مطلب چیه. بنابراین خیلی میشه خلاصه کرد و کل قرآن هم توی همین عبارت، با اینکه اون حدیثه و روایته، ولی اون که در واقع پیامبر میگه که این رو بگید، در متن قرآن بسیاری آمده که شرک نباید باشه، بت پرستی نباشه، و مثالی از اقوام میآورد، بت‌ها بت پرستا چه کار کردن، قوم عاد چه کرد، ثمود چه کرد، فرعون چه کردن، همه اینا رو تمثیل میاره، یا پدر ابراهیم چه کرد، اطرافیان عیسی چه کردن. خب این مثال ها برای همونه، توضیح همون لا اله الا الله که اصلا نفی شرک چگونه است و مشرک بودن چگونه. بنابراین من تابع شما، یعنی اونجایی که احساس میکنید مثل همون جامعه شناسی دروغ در قرآن، اونجا یه جایی گفتید ما خسته شدیم دیگه از این بحث بلش کنیم، من میان بر زدم دیگه تمامش کردیم، در صورت که بحث شاید میتونست دو سال هم ادامه پیدا بکنه که دقیقا محتوای اساسی پیام قرآن روشن بشه. حال در این مطلب هم میشه که خلاصه کرد، جمعش کرد، که در هر حال از حواشی پرهیز بکن. مطلب دوم این است که در واقع شاید تحت عنوان یه سوال مطرح شده که آیا مثلا من هم معتقدم که حسبنا کتاب الله، فقط قرآن کافیه و حدیث و روایت دیگه نباید باشه، همچی چیزی فکر نکنم من خودم گفته باشم. حالا اگر شما هم استنباط کرده باشید و از آثار و کتاب‌های پدر هم کاملاً مشهوده، اگر یه جایی آیه قرآن آوردن 10 تا حدیث آوردن، ولی حدیثی باید باشه که مبین قرآن باشه. ما با حدیث‌های مجعول و خرافه و زائد مخالفه. یک روحانی، البته مال سالها پیش، شاید مثلا 15-16 سال پیش من دیدم، حالا شاید تاریخ کتاب یادم نیست، تمام بهار الانوار رو در نجف 2 جلد کرده بود، 2 جلد مثلا 750 صفحه قطور بود. بعد در مقدمه جلد اول ایشون نوشت، فکر کنم فامیلشون مرتضوی بود یا رضوی، یه روحانی مثلا اون موقعی که شرح حال مختصرش پشت کتاب بود، اون موقع مثلا 80 سالش بود، حال دیگه نمیدونم حیات داره یا نه، تمام بهار الانوار رو 2 جلد کرده بود و در مقدمه جلد اول نوشته بود اگر توفیقی حاصل بشود این 2 جلد رو هم 1 جلد میکنم. خب اینا هستن دیگه، توی روحانیون هستن که اینا زائده، زوائده، به درد مردم نمیخوره و از امام هم صادر نمیشه. یعنی اگر پیامبر سفارش به اطرت میکند، اطرتی است که مبین کتاب باشه. انی تارکن فیکم و سقلن، 2 چیز گرانبها، این 2 چیز باید در کفه های ترازو که گذاشته می شوند همسنگی بکنن. یعنی مثل اون آیه ای که می گوید الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یعنی این باید توی این برنامه اینها باشه که مردم را از تاریکی به نور ببرن. یا انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. پس اگر این کتاب، میزان باید اطرت باشه، میزان کتاب باید اطرت باشه و چه کار بکنه؟ با اینکه مردم اقامه قسط و عدل بکنن، عدل در جامعه جاری بشه. اینا برنامه هاست، اینا اهدافه. اگر اطرت بیاید و مخالف قرآن صحبت بکنه، ما این روایت نمیتونیم بپذیریم. و این اطرتی نیست که پیامبر سفارش کرده به اون، یعنی سفارش میکند این کتاب رو داشته باشید و هرچه اطرت مخالف کتاب میگوید عمل بکنید. مثلا ضد بعثت، ضد آیات قرآن، ما نمیتونیم این رو بپذیریم، یعنی خلاف عقله. فکر نکنم اصلا کسی این رو قبول بکنه. اما آنچه که اتفاق افتاده متاسفانه این است که در میان فقهای ما هم اهل سنت و هم شیعه معتقد شدند به ظنی و دلاله بودن قرآن و به قطعی و دلاله بودن حدیث. بعد گفتن حدیث گرچه ظنی و صدوره، صدورش رو از امام ما نمیدونیم، ظنی و صدوره نمیدونیم اینا امام گفته یا نه، ولی معناشو که میفهمیم بهش عمل میکنیم. ولی قرآن رو میدونیم قطعی و صدوره از طرف خدا، ولی معناشو نمیفهمیم، ظنی و دلاله است، میذاریمش کنار. و قرآن کنار گذاشتن، ما با این مخالفیم. بله شدیدن و 100% مخالف این هستیم که بگویند قرآن ظنی و دلاله است. قرآن رو همه میفهمن، همه میفهمن، خود قرآن داره میگه، شما میفهمید. ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون لقوم یتفکرون للعالمین. اینا میفهمن. امیرالمومنین میگه و نحن راسخون فی العلم، در بیان آیه این که در متشابه فلان والذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من، اون بچه تشابه آیه رو میگیرن، اونایی که در دلشون چی هست، و ولا یعلم تأویله الا الله و راسخون فی العلم. امیرالمومنین در تفسیر این آیه میگوید و نحن راسخون فی العلم، ما راسخان در علمیم، یعنی ما میفهمیم، ما قرآن رو میفهمیم. خب کسی که مدعی است که قرآن را میفهمد، اگر یک روایتی ضد قرآن از اون نقل شد، آیا بلا فاصله نباید بگوییم ساخته دست یهود است و گفته امیرالمومنین نیست؟ این وظیفه ماست این کار بکنه که امیرالمومنین را تزکیه بکنیم از اینکه به قرآن افترا زده است، یعنی خلاف قول منزل الهی و وحی الهی. امیرالمومنین تنها یاور در واقع اعتقادی پیامبر، بر پیامبر و خدا داره دروغ میبنده. اینا رو باید بپذیریم، یعنی باید به این روایت عمل بکنی. نه دیگه خیلی روشنه. یعنی اگر که کسی هم باشد که بگوید بله باید این روایات را بگیریم، ما، یعنی من که میگم ما، یعنی من تنها نه، یعنی مجموعه این کسانی که این کار رو کرده اند، از جمله اون آقایی که تمام بهار رو دوجل کرده، اینا بر این اعتقادن که این روایات منسوبه و مال اونها نیست، نسبت داده شده است به ائمه و منحول و مجعوله، مخترعاته. کیا ساختن؟ یهود. چطور ساختن؟ آمدن ایمان آوردند و آمدن در سلک علماء ما قرار گرفتند و شروع کردن روایت نقل کردن. شما بخونید همین کتاب، مخصوصا کتاب آقای دکتر صلواتی نوشتن، سیاهکاری های معاویه، 4-5 ماه چاپ در اومده. سیاهکاری های معاویه دیگه خیلی با زبان ساده و روشن نوشته شده که معاویه چقدر خرج میکرد و جایزه میداد به کسانی که بیان روایت جعل کنن علیه خاندان عصمت و طهارت. خب حالا اینا رو ما باید بپذیریم. یا همین روایاتی که در واقع روایات مرجعه، این کسانی که میگوین که در قیامت دیگه خدا خودش میدونه شفاعت میکنه، ما اینجا هر کاری دل مخواست میکنم که ایمان داشته باشیم کفایت میکنه، همین که بگیم خدا هست و این قرآن هم مال خداست و نفی نکنیم، تکذیب نکنیم رسالت رو، همین کفایت میکنه، دیگه هر کاری دلمون بخواد میکنیم. و این دار ما نمیتونیم بپذیریم. قرآنی که آمده است برای عمل صالح و ترغیب مردم به انجام عمل صالح، که بعد پیامبرش اطرتی رو تأیید بکنه که بگه هر کار دلتون میخواد بکنید، من اونجا شفیعم. اینا ضد همه، با هم نمیخوره، سازگاری ندارن با هم. خب این روایات رو ما نمیتونیم بپذیریم. این هم از این. ولی کتاب‌های پدر رو می‌بینید، پر است از روایات. و یک حسنی که داره اینه که این روایات، روایات تصفیه شده و در واقع تزکیه شده و درست. یعنی به این کتاب‌ها هر که رجوع بکنه می‌دونه که این روایت 100% درسته و خدشه نداره، چه از اهل سنت روایت شده باشه چه از خاندان عصمت و طهارت. اینم در این موضوع. بنابراین اون اعتقاد ما نیست که بگوییم که حسبنا کتاب الله، فقط کتاب خدا کافیست. ولی الان چرا روی قرآن بیشتر کار میکنیم؟ برای اینکه قرآن در میان ما مقفول مانده و ناشناخته است. ما در واقع داریم قرآن را معرفی میکنیم که این قرآن مربی و تربیت کننده یه اطرت بوده، اطرت که همینطوری با علمشون، با اون علم لدنی که حالا میان، با اون علم به دنیا نیامدن. شما میبینید بخونید تاریخ رو که امام زین العابدین چقدر وقت صرف کرده برای تربیت امام محمد باقر. خب اینا درس خوندن، کار کردن. مثلا آیا اگر کسی معتقد بشود که امام محمد باقر به دنیا که آمد حافظ قرآن بود و ضرورتی نداشت توی قرآن رو بخونه و حفظ کنه، پس مقام پیامبر بالاتره، چون پیامبر آیه آیه بهش نازل میشد و بعد میفهمید. آیا این ادعا ادعای کفرآمیز نیست؟ اینا نمیشه قبول کرد که بگیم اینها علم لدنی داشتن. بالاترین علم لدنی اینه که وقتی به دنیا آمد حافظ قرآن باشه، این بالاترین علم. خب اینا قابل قبول نیست. خود پیامبر میگه انا بشرون مثلکم، من در ساختار بشریت عین شما، یعنی باید بخونم، باید یاد بگیرم، باید نمیدونم حفظ بکنم، باید به وحی بشه تا بفهمم مثل شما. یوها الی، فقط من وحی میشه. ولی از نظر اینکه وقتی این وحی می آید من باید به خاطر و حافظه بسپارم، نباید در اون اشتباه بکنم، حواسم باید جمع باشه و در امور دنیایی هم اشتباه میکنم. یعنی ممکنه که مثلا یکی از من بپرسه فلان خانه فلان کس کجاست، من به اشتباه نشانی بهش بدم، بگم برو توی اون کوچه، بعد معلوم بشه اشتباه آدرس بشر دیگه، اشتباه میکنه. ولی در مورد وحی من اشتباه نمیکنم، چون که اتکا و اتکال به منبع وحی است و او حفاظت میکنه، او حمایت میکنه. والله یعصمک من الناس، اونه که از نفوذ مردم در جریان وحی تو رو حفظ میکنه. خب اینا در هر حال توضیحاتی بود که برای اون مسئله من دادم که باز روشن‌تر بشه در میان شما. همه در واقع مطلب رو میدانستید. حالا این سوالم مطرح شد که من توضیح بیشتری دادم. حالا این بحث ها که مطرح میشه برمیگردیم به منابع در واقع به زبان فارسی، منابع حکمی خودمون در زبان فارسی، که خیلی هم جالبه و یه گفتگوهایی در این اشعار هست که من امروز از مولوی انتخاب کردم و بیشتر هم از مولوی انتخاب میکنم، برای اینکه خیلی قضایا رو و این درون ما رو و بیرون ما رو میشه کافت، که هر یک از ما میتوانیم در این موضع و موقع قرار بگیریم. باید خودمون رو کند و کاف بکنیم و ببینیم که آیا ما در کدام سمت از این دو گفتگو قرار میگیریم. حتی در یک عمل، در یک جا آدم ممکنه که لغزش پیدا بکنه، بقیه اعمالش خوب باشه. در همون یک عمل هم ما میتونیم خودمون رو بررسی بکنیم. بعد از این اشعار دوباره برمیگردم به اون موضوع و دوست دارم که باز دوستان که معتقدن که حواشی زیاده تعیین بکنن که چگونه من میتوانم در یک متن بمانم و به حاشیه نروم، مثلا چه بحث هایی رو تو این تا اینجایی که گفتیم روی این موضوع چه بحث هایی رو حاشیه ای میدانن که بعد از این، حالا ما که گذشته گذشته، که بعد از این ورود به اون پیدا نکنه. دفتر دوم، اواسط دفتر دوم، عنوانش این هست: گفتن موسی علیه السلام گوسال پرس را که آن خیال اندیشی و حزم تو کجاست. یعنی یک مباحثه است بین موسی و گوسال پرست، یعنی موسی که از تور برگشته با کسی که گوساله رو پرستیده، حالا یا جمعی بودن که حتی برخی از خطاباتش در قرآن هم آمده که موی صورت هارون رو میگیره، برادرش رو، و او را میکشه، یا اخی لا تأخذ به لحیتی، ریش منو ول کن، ببین بیا با هم صحبت بکنیم که تو چرا به اینها نگفتی که گوساله را نپرستن، تو چرا ساکت بودی؟ گفت موسی با یکی مست خیال کی بداندیش از شقاوت و زلال، صد گمانت بود در پیغمبریم، با چنین برهان و این خلق کریم. من هم برهان داشتم هم خلق کریم داشتم، بعد تو آمدی و از روی شقاوت و بدبختی و زلالت و گمراهی در پیغمبری من شک وارد کردی. صد هزاران معجزه دیدی ز من. حالا معجزاتی که قرآن میگه برای موسی یکی دوتاست، ولی مولوی صد هزاران میاره، بنابراین هر کلمه ای و هر حرفی و هر گامی از یک پیامبر رو مولوی میبره در حد اعجاز، یعنی اینها کارهایی میکنند، حرفهایی میزنند که از مردم دیگر ساخته نیست. و ما هم که قرآن به ما تعلیم داده است که بگوییم لا نفرق بین احد من رسله، بنابراین همه این اعجازات و خیلی بیشتر از آن در شأن پیامبر اسلام هست که میگه صد هزاران. صد هزاران معجزه دیدی ز من، صد خیالت میفزود و شک و زن. معجزات رو میدیدی، به جای ایمان آوردن بر شک و زن تو افزوده میشد. از خیال و وسوسه تنگ آمدی، تن بر پیغمبریم میزدی. تا یه جایی دنبال من میمدی ولی هی شک و زن رو مطرح میکردی، تا دیگه خسته شدی گفته بابا این اصلا دیگه پیغمبرم نیست، ولش کن. گرد از دریا برآوردم عیان، این دریای پرآب رو من خشکانیدم، طوری که شما که عبور کردید خاک هوا می شد، یعنی حتی زمینش هم خشک شد، مرطوب هم نبود. گرد از دریا برآوردم عیان، تا رهیدید از شر فرعونیان، زاسمان 40 سال کأس و خان رسید. 40 سال متوالیان برای شما مائده می آمد، همونطوری که عیسی هم دعا میکنه برای این مائده. حالا من توی اون بحث های در واقع معنوی و عرفانی و حکمیش نمیشم، ولی همین بر حسب ظاهرش که عیسی دعا میکند اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تکون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک وارزقنا و انت خیر الرازقین. خب هم این مائده بیاد، هم عید باشه، عید یعنی روزی که همه بهش مراجعه میکنن، یعنی ایادت میکنند، از هم رفت آمد هست، دید و بازدید هست. اینها برای اول تا آخر ما این عید باشه، همچه مائده میخواییم و یک آیه و نشانه هم از تو باشه و تو به ما روزی بده، چون تو بهترین روزی دهندگانی. ببینید تو خود این آیه چه اوصافی برای این مائده می آورد که هیچ انسانی اگر طالب این مائده باشد، برای یک لقمه رزقی که حتی ذره ای شبه درش باشه دیگه نمیره دنبالش، رها میکنه. ز آسمان 40 سال کأس و خوان رسید، و از دعاام جوی از سنگی دوید، و از رب عصاک الحجر اثنتا عشر عینن فعلم کل اناس مشربهم، 12 چشمه جاری کردم. خب این و صد چندین و چندین گرم و سرد، از تو ای سردان توهم هم نکرد. تو اونقدر سرد مزاج بودی که حتی یه خیالم توهمم نکردی که اینا پس چی هست. اینجا تو یک مثنوی نسخه خطی که نیست، البته خطیه ولی چاپ سنگی بنبعی است، اون 2 بیت اضافه تر داره که اون 2 بیت رو مرحوم علامه جعفری در شرح مثنویشون هم آوردن، اشعار رو که می نویسن آوردن، ولی در تصحیح نیکلسون و آقای سروش، آقای دکتر سروش تصحیح کرده مثنوی رو، این 2 بیت رو حذف کرده. اون 2 بیت اینه: چوب شد در دست من نر اژدها. مرحوم علامه جعفری نر اژدها ضبط کرده، در نسخه خطی بنبعی نز اژدهاست. نز که زش تشدید داشته باشه کلمه عربی است به معنای چابک و چالاک، حالا هر دوش بهش میخوره. چوب شد در دست من نر اژدها یا نز اژدها، یعنی یه نقطه فقط فرق میکنه. آب خون شد بر عدوی ما سزا، سزای دشمن ما این بود که هر وقت میرفت از رودخانه نیل آب برداره، آب رو خون میدید و نمیتوانست آب برداره. شد عصا ما رو کفم شد آفتاب، که وزمم یدک الا جیبک تخرج بیزا من کل سو، دستت رو مصابه بردر جیب در بیار نورانیست. خب آفتاب از عکس نورم شد شهاب، این 2 بیت رو اونجا اضافه داره. بانگ زد گوساله از جادویی، سجده کردی که خدای من توی. یه گوساله که بله و اتخذ من حلیهم عجلا جسدا له خوار، یه گوساله ای ساخت که خورخور میکرد، وقت میگه این بانگ زد این گوساله و تو در پیش اون گوساله سجده کردی که تو خدای من هستی. من اونها همه اعجاز و عرض کنم خان و کأس و خلق نیکو و پیغمبری من و عبور دادن شما از دریا و نجات دادن تو از فرعون و اینا پیش تو هیچی نبود، این گوساله یه خوری کرد این شد خدا. ایناست که باید از نظر اخلاقی و از نظر هدایتی بهش توجه بکنیم که پیامبر کیست، چگونه هدایت کرده و کجا پیداش بکنیم، چه چیزهایی رو از اون پیامبر ما زمین گذاشته ایم و دنبال چه کسی یا کسانی رفته ایم که اون سعادت گم شده است. وان توهمات را سیلاب برد، زیرکی باردت را خواب برد. چون این سردی و گرمی امروز هم الان بعضی از پزشکای جدید دارن بهش معتقد میشن، مخصوصا اینهایی که روی افسردگی و اینها کار میکنن و روانپزشک و اینها هستند و روانشناس، اینها دارن به این تبهای سرد و گرم یه مقدار معتقد میشن و روش بحث میکنن. حالا اگر هنوزم با شک و تردیده، ولی در قدیم خیلی رایج بوده که تب این سرد مزاج، اون گرم مزاج اینها. حالا این میگه که زیرکی هم مال تب بارد تو هست، چون اون بالا هم یه بار همین بارد رو به کار برد. زیرکی باردت را خواب برد، چون نبودی بدگمان در حق او. سوال میکنه چطور شد که در حق این گوساله تو بدگمان نشدی، در حق من پیامبر بدگمان شدی؟ چون نهادی سر چنان ای زشت خو، چطور رفتی سر تو جلو این گوساله گذاشتی سجده کردی؟ چون خیالت نامد از تزویر او، چطور اصلا یک بارم به ذهنت نرسید که این ممکنه تزویر باشه، دروغ باشه؟ و از فساد سر احمق گیر او، سامری خود که باشد ای سگان، که خدایی برتراشد در جهان. اون سامری شما از کجا آوردید که حالا خدا درست کرده؟ سامری خودش آمده دنبال من پیامبر و از تبعیت من شده سامری، کسی نبود که در کنار موسی سامری شده. در خدایی گاو چون یک دل شدی، و از همه اشکال ها عاطل شدی. اینو در نسخه های دیگری از جمله علامه جعفری به جای در خدایی گاو، یعنی در خدایی گاو نوشتن، یا این به اصطلاح نسخه رو ترجیح دادن که چون در این تزویر او یک دل شدی و از همه اشکال ها عاطل شدی، گاو می شاید خدایی را بلاف. حالا وقتی اینطوری شدی که ترجیح دادی که گاو خدای تو باشد و توجه نکردی به اشکال هایی که بر این وارد هست و عاطل شدی، یعنی رها کردی اونا رو توجه نکردی، حالا شایسته است که این بردگی و پرستندگی گاو را بکنی. گاو می شاید خدایی را بلاف، در رسولیم تو چون کردی خلاف. پیش گاوی سجده کردی از خری. میدونی که مثنوی خیلی لغات رو بی پرده و بی پروا به کار میبره، اصلا ملاحظه ای نداره که حالا این که میخواند این بدش بیاد خوشش بیاد، اون اصل مطلب رو بیان میکنه. و اتفاقا در لهجه اصفهانی ها خیلی از این اصطلاحات مثنوی هست که در لهجه های دیگر زبان فارسی نیست. مثلا یه کسی که توجه نمی کنه خیلی راحت بهش میگن اوی خره، یعنی صداش میزنه که اون اصلا میدونه، اونم بعدش نمیاد نگاه میکنه میگه بله چی شد، مثلا کجا رو توجه نکردم. پیش گاوی سجده کردی از خری، گشت عقلت سید سحر سامری. چشم دزدیدی ز نور ذوالجلال، میدیدی نور ذوالجلال رو، چشمت دزدیدی. اینت جهل وافر و عین زلال. وقت این نشانه این است که در تو جهل وافر و عین گمراهی وجود داره. شه بران عقل گزینش که تو راست. بعضی از نسخه ها هم عقل و گزینش، ولی من این نسخه رو ترجیح دادم، یعنی عقلی که با آن گزینش میکنی، نه عقل و گزینش، دوتا رو تفکیک نمیکنه، یه عقلی تو داری که با آن عقل گزینش میکنی. حالا عقلی که تو باش گوساله سامری رو به عنوان خدا گزینش کردی. شه کلمه فارسی است که در مقام نفرت میگوین، مثل همین اوه که مثلا میگوییم شه فارسیه. شه بر آن عقل گزینش که تو راست، چون تو کان جهل را کشتن سزاست. تو معدن جهلی و یک آدمی مثل تو که معدن جهل کشتنش سزاواره. بله. گاو زرین بانگ کرد. آخر چه گفت؟ ولی صداش چی بود؟ تو چه چیزی مفهوم این صدا بود که ازش درک کردی؟ کهمقان را این همه رقبت شکفت. رقبت در نادانها شکفته شد که بیان دور این جمع بشن. زان عجبتر دیده ای از من بسی. تو خیلی شگفتر از اینها رو از من دیده ای. لیک حق را کی پذیرت هر خسی. اما اصلا شایسته نیست که یک کسانی مثل شماها که اطراف سامری جمع شدید و در واقع پایین هستید، خس هستید، حق را بپذیرید. باطلان را چه رو باید؟ باطل. کسی که باطل باشه دنبال باطل میره. عاطلان را چه خوش آید؟ عاطلی. زان که هر جنسی رو باید جنس خد. خوده ولی به ضرورت شعری خد میخونیم. زان که هر جنسی رو باید جنس خد، گاو سوی شیر نر کی رو نهد. گرگ بر یوسف کجا عشق آورد، جز مگر از مکر تا او را خورد. مکاری میکنه گرگ، بهش نزدیک میشه تا بخوردش. پس کار سامری این بود که از راه مکر دل شما رو به دست بیاره و بعد شما رو ببلعه. چون ز گرگی وارهد محرم شود. اگر گرگ دست از گرگ بودن برداشت اون وقت محرم میشه. چون سگ کهف از بنی آدم شود. اونم سگ بود، از بنی آدم شد. چون محمد را، اللهم صل علی محمد و آل محمد، چون محمد را ابوبکر نکو دید صدقش گفت هازا صادقو. چون ابوبکر از محمد برد بو، گفت هازا لیس وجهن کاذبو. هر دو اون گفت پیامبر صادق است، چون به بطن و روح پیامبر پی برد. پیامبر هم گفت که ابوبکر کاذب نیست و این وجه کاذبی نیست، وجه صادق است. چون نبود بو جهل از اصحاب درد، دید صد شق قمر باور نکرد. پس اینجا یک بیان ضمنی هم داره که پیامبر اون شق قمرش این نبود که ماه را بشکافد، بلکه این ضرب المثل و اصطلاح بود در زبان عربی که هر کس که نمی توانست، یعنی کارهایی را که دیگران نمی کردن او می کرد و بسیار شگفت‌انگیز و اعجاب آمیز بود، می گفتن شق القمر کرده، ماه را شکافته. از این جهت می گوید صدها شق القمر، صدها. چون نبود بو جهل از اصحاب درد، دید صد شق قمر باور نکرد. دردمندی کش زبام افتاد تشت، زو نهان کردیم حق پنهان نگشت. میگه حق اصلا پنهان نمیشه. ما میتوانیم یه چیزی رو از یک دردمندی پنهان بکنیم، ولی از حق پنهان نمیشه، حق رو هم نمیشه پنهان کرد. وان که او جاهل بود از دردش بعید، چند بدمودیم و او آن را ندید. جاهل درد خودش رو نمی شناسه و پیامبرها آمدن جهل او را بهش معرفی کردن، ولی او باز هم ندید، چون از دردش دور بود، از شناختن دردش دور بود. آینه دل صاف باید تا در او وا شناسی صورت زشت از نکو. این یک مصاحبه و در واقع مناظره ای بود بین یکی از اصحاب سامری، خب اصحاب موسی بودن همشون، ولی در این فاصله اصحاب او شده بود و حضرت موسی علیه السلام. خب توی اون مطالبی رو که من خلاصه در واقع اساسشم در قرآن ها، که چه امتهایی روی سعادت رو نمیبینن، که اونها اولئک الذین خسروا انفسهم، اینها خودهاشون زیان کردن، یا خسرت دنیا و الاخره، در دنیا و آخرت زیان دیده. خب اینا یعنی کسانی که سعادت رو ندیدن و سعادت رو از دست دادن. یعنی این عناوینی رو که من تا اینجا خدمتتون عرض کردم و بعد هم خواهم گفت، تمام مبنای قرآنی داره و خدای تعالی در قرآن اینها رو گفته است و از خود پیامبر و امیرالمؤمنین، مخصوصا خطب نهج البلاغه و بعد ائمه بعدی بعد از امیرالمؤمنین و مخصوصا تا حضرت رضا، بسیار بسیار در این عناوین ما حدیث داریم، ولی در واقع گنجایش و ظرفیت زمان ما اونقدر نیست و الا تمام این عناوین رو میشه در حتی در کتاب وافی که ببینید عنوان فصل هم داره. وافی چون جمع چهار کتابه، تمام این احادیث رو در واقع توی عناوین خودش آورده و خیلی راحت تر میشه پیدا کرد. مخصوصا این وافی که چاپ اصفهان هم هست، چند سال پیش شده، 20 سال پیش در اصفهان چاپ شده، 32 جلد فکر کنم، و اونجا عناوین توی فهرست ها نگاه بکنید خیلی روشن و مشخص. خب پنج موضوع رو من خدمتون عرض کردم پیش از این، که اگر تقسیم بکنیم عرب و عجم و کسانی که زبان عربی رو میفهمیدن و اونا که نمیفهمیدن، یکی از عوامل دور افتادگی از قرآن ندانستن زبانه. زبان عربی رو ما نمیدونیم، یه مقداری سخت میشه برای ما، کتابی رو که نمیتونیم بفهمیم طبیعی است که نمیخونیم، و وقتی هم بخونیم از رو و نفهمیم زودتر خسته میشیم. این یه مسئله بود. یکی اینا قبلا گفتم، بی عنایتی به ضرورت تبعیت از خدا و رسول، که خدا چقدر دعوت میکنه که اطیع الله و اطیع الرسول. سوم، پیروی از اشخاص جای پیروی از آیات رو گرفته. چهارم، عدم تأثیرپذیری از گزاره های اخلاقی قرآن و ناچیز انگاشتن آنها. پنجم، زدوده نشدن کامل رسوبات دورانهای جاهلی پس از ظهور اسلام. اسلام که آمد، رسوبات جاهلی به طور کامل از بین نرفت و ماند، نه اینکه بگیم الان از بین رفته. شما میبینید در خیلی از کنشهای دینی ما بسیاری از آموزه های زرتشت هست، بسیاری از آموزه های مانی هست، بسیار از آموزهای مزدک هست، آموزهای خرمدینان هست. یعنی اینا رو وقتی بریم بخونیم ببینیم چطور فکر میکنن میکردن، ببینیم که بعضی از این کارهایی که ما تحت عنوان عبادت فعلی انجام میدیم، بنیانگذارش اون پیامبران ایرانی بودن. پس اسلام هم که وارد ایران شد، اون رسوبات جاهلی رو به طور کامل از بین نبود. مثلا همین نظام های شاهنشاهی. اصلا در قرآن که اصلا میگه ان الملوک، تازه اینم از قول یک کسی که خودش ملکه هست و پادشاه، ملکه سبا، که میگه حالا بیاین مشورت بکنیم جواب این نامه رو چی بدیم، که انه من سلیمان، انه بسم الله الرحمن الرحیم فلان. بعد میگه خب خودتون نظر بدید. میگه من نظرم اینه که ان الملوک اذا دخلوا قريهن افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله. من فکرم اینه که پادشاهان وقتی وارد یک شهری بشوند فساد به راه میاندازند و عزیزانش رو ذلیل میکنند. خب میبینیم که توی طول تاریخ پادشاهان این کاری کردن، ولی قوی ترین نظام پادشاهی الان پادشاهی عربستانه که خودش رو خادم حرمین شریفین میداند، مستبدترین، مستکبرترین، نمیدونم چی تن پادشاهی عربستانه. خب حالا شما بگید که این پادشاهی شما از کجای قرآن در آوردی؟ بله؟ نیست، یعنی جوابی نداره. بنابراین اون رسوبات مانده و از بین نرفته است. یعنی اینا رو من میگم برای اینکه ما چه کارهایی رو باید انجام بدیم و به نزدیک بودنش هم نیندیشیم. یعنی فکر نکنیم که این کاری که امروز میکنیم فردا نتیجه میگیریم. من این رو در همین جلسات اینجا چند بار تکرار کردم که ما باید یه برنامه ای تعریف بکنیم بین 200 تا 250 سال دیگه به نتیجه برسد، و این زمان خیلی زودیه. یعنی اگر بتوانیم ما در این مدت اون رسوبات جاهلی که مربوط به هدایت آخرین پیامبر الهی و آخرین کتاب الهی نیست، اینا رو از جوامع بزداییم، خیلی کار بزرگی کردیم. حالا این برنامه بشنیم، برنامه ریزی بکنیم. اولش اینه که ما باید برای این فکر جانشین درست بکنیم. ما همون در سنی بالا هستیم. خب بعد از ما کیان؟ کیا تعقیب میکنن؟ چرا دعا از موسی هست؟ بله؟ ربه اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی. خب ما ذریه تربیت کردیم، این کار خیلی سخته، خیلی سخته. اصلا رها کنیم، همه چیز رو رها کن، بیایم ما همه مثل ائمه، اصلا تبعیت از ائمه بکنیم. ما یکی یه بچه سوگلی تابع خودمون درست بکنیم. اونا که هم بچه خیلی داشتن، وقت سر کردن یکی که این دعا و اصلح لی فی ذریتی، اصلاح ذریه، این ادامه پیدا بکنه، نسل به نسل بره جلو. و اگر نبود اصلا اسلام نمیموند. یعنی این که ما عترت را بخواهیم که بهشون احترام بذاریم و اینها بزرگان بودن و چه بودن و امام بودن و معجز داشتن، اینها بالاترین اعجاز اونها تربیت یک فرزند بوده. بلکه خیلی سخت، خیلی کار دشواری است. و این جهاده. اول میگه اعمل صالحا، من میخوام یک کار صالح بکنم. اعمل صالحا، نمیگه صالحاتا، یه کار صالح بکنم یکی. بعد میگه ذریه و اصلح لی فی ذریتی، اصلاح ذریه. و بدون این نمیشه. یعنی هر چقدر که ما دیندار باشیم و برای دین خودمون زحمت بکشیم و ابتر باشیم فایده نداره. ببینید پیامبر میگه ان شانعکه هو الابتر، دشمنان تو ابترن، دنباله ندارن، مقتوعن، یعنی اندیشهشون مقتوع میشه، فکرشون فکر قابل تعقیب نیست. از این جهت شما میبینید افکار باطل در دنیای امروز هم با زور پیش میره، با زورهای مختلف، زور نظامی، قوای نظامی، و بعد همراهش اون قوایی که الان دست اونهاست و به ما تحمیل میکنن. یعنی تمام این شبکه های مجازی، تمام منابع اطلاعاتیش دست اوناست. یعنی ما تلفن بزنیم، بله خوشحالیم که با وایبر مجانی زنگ میزنیم، توی شبکه های چی، چون اسرائیلی ها سازنده این وایبرن، اونجا ضبط میکنن، شناسایی میکنن، طبقه بندی میکنن، آدم ها رو میشناسن، اینا این گروهن، اونا اون گروهن، اونا اینطوری فکر میکنن. بعد میاد مثلا این آقا چند نسل بعد وزیر فلان میشه، پروندهشو میکشن بیرون، این پدرش اینه، اجدادش اینن، خانواداش اینن، تلفنایی که میزده ایناست، افکارش ایناست، تمام شد. ولی ما خوشحالیم که مجانی زنگ زدی. بقیهش هم همینه، فیسبوکش همینه، یعنی تمام، ببینید ما از فیسبوک اطلاعات، تمام اطلاعاتمون رو میدیم. شما برید توی فیسبوک آمریکایی ها، کانادا، ببینید فلان، اینا اصلا این کار میکنن. امشب عروسی بودیم، اینا هم عکساشه، فردا نمیدونم کجا میریم، اونم نمیدونم آدرسشه، پریشب چه کار کردیم، اینم نمیدونم گزارش، اصلا بلد نیستیم. حالا هرچم که اونا بخوان برای به ما یاد میدن که اینا رو برای هم بفرستید، شوخی و فکاهی و جوک و سرگرم بکنن یک ملتی را به استهزا کردن و مسخره کردن. چی از توش در میاد؟ حالا ببینید مبارزه کردن با اینها چقدر سخته. اون وقتی میگه و جاهدوا فی سبیل الله لنبلونکم فی اموالکم و انفسکم، ما شما رو به مالهاتون و جانهاتون می آزماییم. شما ببینید که تربیت یک اولاد واقعا نفسگیره، سخته، خیلی چیزها رو باید تحمل بکنید، خیلی متهم بشید، متهم بشید به اینکه بد اخلاقید، سخت گیرید، نمیدونم مراعات بچه رو نمی کنید، فلان میکنید، اونا بچه هاشون اینطوری هم، نه بچه ها آزاد هم، فلان دنیا اینطوریه، همه اینا رو هم بهتون میگن. اما اگر بخواهید که جامعه تربیت بشه، جامعه اخلاقی بشه، 250 سال دیگر حداقل ما یک ایرانی آباد و آزاد داشته باشیم، باید رو اصلاح ذریه کار بکنه. وقت ذریه هم دو بخش میشه، ذریه توی خانه که باید همفکر شما باشه، ذریه ای که از بیرون همفکرتون هست و باید به شما ملحق بشه، باید در کنار شما قرار بگیره. اون ذریه فکری است، این ذریه جسمی که باید فکری بشود. حالا بیام چیزای جدید از اون 5 مورد، من رسوبات بود 5 مورد، اینا رو قبلا توضیح داده بودم، شاید دو مرتبه همون چیزی که فرموده بودید که حاشیه میرم، اینم جز حواشی بود، دوباره تکرار کردم ظاهرا. ششم، اگر بخوایم به مهمترین رسوبات توجه بکنیم و ذکر بکنیم، شرک، یعنی شریک، نه اینکه خدا رو قبول نداشته باشیم، یعنی برای خدا شریک قائل بشویم. اگر که عیسی در دعایش میگوید که و انت ورزقنا و انت خیر رازقین، بعد بره سراغ یهود و بگه خب حالا بیایم با هم مذاکره بکنیم و بشینیم ببینیم چه کار باید بکنیم، و مذاکرهش بد نیستا، این که یه وقت برای این که نکشنش یکی از اون احکام رو زمین بگذاره، این میشه شرک. یعنی شما رزاقید، خدا هم رزاقه، خدا جان را به من روزی کرده است، باید به او تحویل بدم، اما حالا برای شما اقدام به حفظ جان خودم میکنم. پس این شرک یعنی کسی را در کنار خدا قرار دادن و از او استمداد کردن، از او روزی خواستن، مخصوصا در مورد روزی خواستن. ولی اگر مسلمان ها در کنار هم برای راه خدا از یکدیگر استمداد بکنن، البته قرآن تأیید کرده و دستور به این کار داده. یکی این که تعاونوا علی البر و تقوا و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان، یا یکی این که و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. این اتحادها، این اجتماع، اینا که ضروری است، اینها باید باشه، ولی اینکه در این راه، یعنی در راه در واقع فراهم آوردن عده برای اینکه در راه خدا مبارزه بشود، نبرد بشود و دشمن خدا ترسانده بشود و دشمن خود ما هم ترسانده بشود، اینجا مشرک نشیم، یعنی شریکی برای خدا قائل نشیم. از راهی که غیر خدا معرفی می کند برای رسیدن به خدا نرویم یا استفاده نکنیم. هفتم، رسوبات اخلاقی است. رسوبات اخلاقی رو خیلی میشه دقیق طبقه بندی کرد. یکی عصبیت قومی است که هست، عصبیت قبیله‌ای، عصبیت نژادی، عصبیت زبانی. ببینید الان چقدر دارن به این عصبیت ها دامن میزنن، عرب و عجم، سنی و شیعه، نمیدونم همین فکاهی ها و لطیفه هایی که ما میسازیم، ترکه اینو گفت، لوره اینو گفت، نمیدونم اصفهانی اینو گفت. ببینید تمام اینها عصبیت های قومی است، عصبیت قبیله ای است، عصبیت های نژادی است که توی این چیزها نمود پیدا میکنه، و عصبیت های خانوادگی. بعد از این عصبیت ها یک صفاتی رو در انسان ایجاد میکنه که اون صفات عبارت است از استکبار، کبر، دروغ، حسد، تکبر و در واقع اختیال، که والله لا یحب کل مختال فخور، که اینا ببینید تمام مبانی قرآنی داره. یعنی مختال کسی است که بر اساس خیال خودش رو بزرگ میبینه، خیال بافی میکنه، و نفاق یعنی که بر کفر باقی باشد و بر اسلام اظهار بکند، یعنی اظهار مسلمانی بکنه ولی قلبن کافر باشه. در 5 دقیقه دیگه شماره 8 و 9 رو هم خدمتون عرض میکنم. اختلاف و تفرقه بعد از دریافت آیات قرآن. این آیات قرآن که آمد با توجه به نسبیت، با توجه به نسبیت، یعنی همه آحاد مردم نمی توانند، آحاد مردم نمی توانند همه به یک حد در واقع مسائل رو عمل بکنند. این قرآن هم میپذیره، حتی در شأن انبیا هم میگه و فضلنا بعضهم علی بعض درجات، ما فضیلت دادیم بعضی رو بر بعض دیگر. پس اینا رو باید خیلی دقت بکنیم که با آمدن آیات دیگه این امت باید در واقع اختلاف رو بگذاره کنار. نهم، اون چیزی که در بینش دینی ما اساسه این هاست. بینش دینی ما متشکل است از معاد محوری، انسان محوری، آزادی محوری، فرهنگ محوری و بعد خطا محوری. یعنی خطا رو میپذیره خدا و میگه من میبخشم، شما توبه بکنید، جبران خطا بکنید، من میبخشم. به همین دلیلم یاد میده در دعا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، همین نسبت عمل، تا این حدی که میتواند عمل بکنه. خب اما وسع انسان خیلی زیاده، یعنی وقتی پیامبر میگوید انا بشرون مثلکم،
یعنی هر کسی که مثل من باشه در این ساختار جسمی باشه وسعش به اندازه منه، من در جنگ شرکت می کنم، من در برابر کفار می ایستم، من از مرگ نمی ترسم، من برای خدا جهاد می کنم، من کفر را نمی پذیرم، من شرک را نمی پذیرم. اینا وسع. پس خدا بیش از این تکلیف نمی کنه. خب لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. حالا دعا میکن. ربنا لا تؤاخذنا این نسینا او اخطأنا. ببینید خطا طلب مغفرت میکنه، پس نسیان و خطا، پس خطا محوری است. یعنی خدا میپذیرد که بشر دچار خطا میشه، ولی قرآن او رو هدایت میکنه. اگر مأنوس با قرآن باشه خیلی زود میفهمه که توی اون آیه میگه که انما التوبه علی الله للذین یعملون سوء بجهاله ثم یتوبون من قریب. زود همون نزدیک که فهمید توبه میکنه. اون کاری هم که کرده به جهالت کرده. یعملون سوء بجهاله، اینا رو خدا میپذیره که کسی از روی نادانی کار بد بکنه، اما من قریب باید توبه بکنه. و اون توبه نیست که اذا حضر احدهم الموت فیقول انی توبت الان، وقتی که دم مرگش دست میگه حالا توبه میکنم. نه، اون نیست. خب پس خطا محوری است، ترس محوری، بشارت محوری، بهشت محوری و دوزخ محوری. و السلام علیکم و رحمت الله.